جلسه 72.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فذکرونی اذکرکم. بحث در توضیح حدیث 18 از 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه است که در باره ذکر الهی این بحث رو منعقد فرمودند و روایتی رو در این رابطه آوردند که این روایت هم جایگاه ذکر خدای متعال درش آمده و هم به نوعی بعضی مراتب ذکر خدای متعال و بعضی از آثار ذکر پروردگار. در آیه‌ای که خونده شد و همینطور در این روایت، یکی از آثار ذکر خدای متعال رو، ذکر خدای متعال نسبت به عبد بیان میکنه که میفهمد که مرا یاد کنید تا من شما رو یاد کنم. خب قطعا یاد انسان نسبت به خدای متعال یک اثری در روح انسان دارد که یاد حق تعالی نسبت به عبد اون مرتبه ای از اثر رو نداره، باید اثر دیگری برش مترتب بشه. یاد انسان همونطور که در جلسه گذشته از شد سه مرتبه کلی داره: یاد لفظی که انسان از حق تعالی و اسما و صفاتش، آیاتش و اموری که ما رو متوجه او می کند در سخن انسان یادآور بشود اونها را. دوم هم یاد عملی که در عمل اون ارتباط توجهی خود را با خدای متعال پیاده بکنه. یاد همون توجه خاصه، این توجه با عمل تحقق پیدا بکنه که انسان مطیع به امر خدای متعال و منتهی از نهی او باشد، که قهرن با این ذکر لفظی و عملی که عرض شد به نوعی ذکر قلبی هم هست. منتها گاهی ذکر قلبی به یک حالت توجه خاصی اطلاق میشه که در اونجا عمل خاص جوارحی نیست. همینطور لفظی در میان نیست. یک نوع توجه مخصوص قلب می شود به خدای متعال که خیلی بیان واضحی نسبت به آن نداریم. با یک بیاناتی می توان این توجه قلبی رو تبیین کرد که عمدهش رسیدنی است و پیاده کردنی است. به هر حال یاد خدای متعال نسبت به عبد چون از نظر کلامی از صفات فعلی خدای متعال می شود، یاد فعل الهی است، ذاکر صفت فعل میشه، ذکر ذاکر، اذکرونی اذکرکم ذاکریت خدا و ذکر خدا بنده را فهمیده میشه و در فعل ظهور میکنه، با فعل ظهور میکنه. فعل هم وجود عبد است. از این جهت حضرت امام رضوان الله علیه در این رابطه بعضی از اصطلاحات عرفانی رو که در عمدتاً کتاب‌های عرفان عملی به کار گرفته میشه بیان می‌کنند. به این معنا وقتی عبد به هر درجه حق تعالی را یاد بکنه، حق تعالی هم به همون درجه عبد رو یاد میکنه. یاد خدای متعال نسبت به عبد گشودن درهای عالم غیب بر قلب عبد است. اون کار به این معناست که اون پرده هایی که بین درک واقعی و قلبی و شهودی انسان با حقایق هستی، این پرده ها کنار زده میشه. از این جهتشون سه نوع مسئله گشودن را بیان میکنه. از این گشودن به مسئله فتح تعبیر میکنه. یکی فتح قریب، دوم فتح مبین و سوم فتح مطلق که از آن به فتح الفتوح تعبیر میکنه. نکنید تعبیرات عرفانی به طور کلی به نوعی برگرفته از اصطلاحات قرآن و سنت، منتها این الفاظ و اصطلاحات در قرآن و سنت طبق همون کاربرد خدای متعال ابتدا همون معانی اولیه و معانی ظاهریه را ازش استفاده میشه. اون وقت با یک تحلیل عمیق‌تر و ظریف‌تر جدای از اون حال و هوای آیه که در اون موطن داره سخن میگه خدای متعال، شخص این معنا رو وسیع‌تر استفاده میکنه چه میشه برداشت عرفانی از آیه؟ که اگر بخواد این برداشت ها به عنوان تفسیر حساب بشه، این مقدار معونه لازم داره که به نوعی از این تعبیر میشه به تأویلات. گاهی کسانی که توجه ندارند با این گونه بحث ها برخورد میکنند و مبادی بحث در دستشون نیست، اینا رمی میکنند به تأویلات، هی آیات رو تأویل میکنند. تأویل هم این برگردوندن از اون معنی که داره به یک معنی دیگری که مقصود گوینده نیست، خدای متعال. اما اگر نه این گونه معنا نکنی، معنای ظاهر سر جای خودش باشه و بگیم این معنا هم میتوان از درونش در آورد، این شاید معانی بطنیه تحلیل های عرفانی این گونه. اجمالا حالا یه بیان کلی در این رابطه عرض کرده باشیم. حضرت امام زمان علی در این کتاب شریف چهل حدیث گاهی از این مطالب به مناسبت بحث دارند که مسئله به اون جنبه های معرفتی بحث برگرده که تحلیل عرفانی یک مسئله اخلاقی، یک موضوع اخلاقی میشه. مثلا که حالا گاهی ما به مقداری که ذهن قاصدمون میرسه این نکات رو عرض میکنیم. بله، در چند جا ما تعبیر فتح قریب در قرآن داریم. در سوره مبارکه فتح بله ببخشید آیه بله 18 بله فتح قریب و آیه 27 لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعون که تحت شجره بعد بیعت رضوان فعلنا ما فی قلوبهم فانزل السکینت علیهم و اصابهم فتحا قریبا. آیه 27 هم قضیه صلح حدیبیه و اون خواب دیدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت وارد مسجد الحرام شدن و خوابشون رو فرمودند و اینها که میفرد فعلم ما لم تعلم و آخر آیه فجعل من دون ذالک فتحا قریبا. میخواین سیاق آیه همین فتح ظاهریه، گشودن مکه است به طور خلاصه آرامش و بدون خونریزی، منتها این تعبیر رو حضرت امام رضوان الله به این معنا حمل کردن که انسان اگر در آیات الهی تأمل و توجه بکنه، متذکر آیات حق تعالی بشود، بصیرت باطنی برای او پیدا میشه و به گونه قوت پیدا میکنه که جمال حق را در آیات مشاهده میکند. از این مشاهده جمال حق در آیات خدای متعال به فتح قریب ایشون تعبیر کرده که مرتبه اول اون یاد خدای متعال است از عبد، که انسان روشنایی هایی پیدا میکنه در اثر یاد آیات و نعمت های پروردگار متعال، مسائل دیگری رو با این آیات الهی درک میکنه. بعد به حال که با تذکر اسماء و صفات موجب شود که حق را از تجلیات اسمائیه و صفاتیه شهود کنه. این رو به عنوان فتح مبین اطرح میکنه که در سوره فتح آیه اول بیان میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. این فتح آشکار که هیچ ابهامی نداشته باشه، برای همگان حق جلوگر بشه، که همون فتح مکه است، انا فتحنا لک فتحا مبینا، که هم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و هم مسلمین با آرامش رفتن و مشرکین دیگه مغلوب شدند و سلاح گذاشتن زمین و اینها. خب نیا کنید، گاهی هست که شخص توفیق پیدا میکنه که علاوه بر توجه به موجودات بتواند اسماء الهیه رو بهش توجه بکنه، صفات الهیه رو توجه بکنه. کلوت اینها مراتب ذکر انسان است نسبت به خدای متعال. حالا ما با اینکه فرمایش ایشون یه مقداری روشن بشه این رو عرض میکنیم. اینها شاید به همگان میسر نباشه چگون این گونه توجهات، اما امکان داره که انسان به هر حال در هر مثلا کاری به یک اسمی از اسماء الهی توجه بکنه. مثلا داره میره سر کار، کارش رو انجام میده با اون شونه ظاهری خودش، اما همواره توجهش به رزاقیت خدا باشه که او رازق. این توجه اگر مثلا مستمر بشه، بتونه انسان حفظ کنه، خب ادهی کمی هستن که با فعالیت ها رجالو لا تلهی تجارتون الا بیع عن ذکر الله. خب این ذکر الله میتونه این معنی ذکر لفظی باشه، طرف این تجارت صلاح دفعه ذکر اینا، میتونه ذکر عملی باشه همون معنی که عرض کردی، میتواند هی عمیق بشه. خصوصیت آیات قرآنی این چنینه، چون مطلق است، قابل حمله بر مراتب و گاهی مصادیق مختلف یک عنوان میشه. حالا به عنوان مثال هم که از کردن این متذکر اسم رزاق الهی بشه، این هی تکرار بشه و قلب این شخص نورانی میشه. خدای متعال یک تحولاتی در قلب این شخص ایجاد میکنه، که البته باید اون اعمالش همه صالح باشه، همه اونا با سعی جای خودش باشه، ذکر عملی سعی جای خودش، مسائل اخلاقی رو مراعات بکنه، و تا این ذکر توجه به رزاقیت خدای متعال برای او یک گشایندگی ایجاد بکنه، که در این حالی که داره با دیگران ارتباط برقرار میکنه، مشتری داره میاد، این مشتری رو نبینه، این خدا رو ببینه که داره برای او یک حال کسی میفرسته که تبادلی حاصل بشه. و همینطور گفتن یه دیدهای عمیق قلبیه، به همین آسونی ها به دست نمیاد. عرفان عملی یعنی این که شخص مراحلی را طی بکنه از اعمال جوارحی و جوانحی تا این پرده های توجهات قلبی او با ذات اقدس الهی کم کم کنار بره، اسماء صفات الهی رو با قلبش شهود پیدا بکنه. که نوعاً از ما که چیزی وارد نیستیم، اما اونایی که تو این وادی هستن اینطوری میگن، نوعاً تجلیات اسماء و صفات الهی با همین فعل همراهه، اون تا به نوع دیگری هم تو که از کندی داره برحال این ارتباط رو برقرار میکنه. اما در این حال دهنده رو او میبینه، گیرنده رو او میبینه. اینطور والذی اغنا و اغنا، اینا رو درک میکنه. خب این شخصی که داره یه معامله میکنه، مشتری داره میاد از راه حلال و همه اینا سر جای خودشه، یک نوع غنایی به انسان میاره دیگه. این شخص اون دیدگاه توحیدیش عمیق میشه، یادش عمیق میشه نسبت به خود اونجا. این اغنا و مغنی را او مشاهده میکنه، اینا یه ابزاری میشه دیگه. امام سجاد علیه السلام در بحث صدقه گاهی از کرنی صدقه رو میبوسن میزن در کف دست فقیر. نظر از میکنه آقا چون این کار میکنی؟ مثلا این کاره که چون اول به دست خدا میرسه بعد به دست فقیر. این اول چه اولیتیه؟ اولیت رتبیه. اینم ادا در آوردن نیست، واقعیت رو ازت دارن درک میکنن. باید به این مراحل این شخص رسیده باشه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، اون کسانی که دیدشون مثل بنده سطحی باشه میگن آقا اینا مجازیه، کیست که به خدا قرض حسن بده؟ خدا نازل منزله کرده به مؤمنش که انسان قرض بده، مثل این که به او در قرض میده. خب این یه برداشته ظاهریه، اما اون کسانی که این بیانات رو حقیقی میدانن، به چنین درک هایی رسیدن، این بیانات رو عین متن واقع میبینن که داره قرض میده، قرض گیرنده رو او میبینه، از یک دستی از او به دست دیگری از او منتقل میبینه. اینها دیدگاه های توحیدیه که چون امام زمان میفهمد که این فتح مبینه. یه دو سه تا موردش رو عرض کردیم که اینها مراحل بران عالیه ذکر الهی است. لذا در روایت هست، اینها مباحث منشأهای روایی داره. در ذیل این آیه و لذکر الله اکبر لو کانوا یعلمون اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر لو کانوا یعلمون. اینجا روایت ظاهر امام صادق علیه السلام است که میفهمد ذکر الله ایاکم اکبر من ذکرکم ایاه. خب این معنای بطنی آیه میشه، معنای ظاهری آیه اینه ذکر من خدا را بالاتر از نمازه، چون بحث نماز دیگه، از اون طرف هم خود نماز ذکره، از اون طرف میگن که این نماز رو اگه خوب دقت کنی به ذکر میرسی، اصلا میشه ذکر مراتبی داره، نماز مراتبی داره، معنی حالا ظاهرش این میشه ولی ذکر الله اکبر، ذکر خدا اکبر است از نماز، اون بحث نماز دیگه، این سر جای خودش از نظر بحث تفسیری، اما نظر بحث بطنی از نماز ولی ذکر الله ایاکم، این چه چند تقدیر گرفتن، ذکر الله، الله فاعله، یه یاکم بعد در تقدیر باشه طبق بیان حضرت. ما در اون سیمای مخبرین بحث ذکر ذاکرتن لسواب و غنعمایک این رو از کریم تو حاشیه هم این توضیح رو دادیم. به هر حال اکبرو من ذکرکم ایاه، پس یه تقدیراتی طبق این بیان هست، تعویل هم نیست اما قابلیت داره، راه رو به ما نشون میدن نظرات ائمه، هم بحث تفسیری دارن توی روایاتشون، روایات تفسیری داریم، هم روایات بطنی که معانی عمیق‌تره، معانی بطنی در طول معانی ظاهری است که تنافی با هم دیگه نداره. اگر بیانات عرفانی این گونه باشه خب خیلی خوبه، مورد پذیرشه و مخصوصا اگر شخص بتواند از شواهد آیات و روایات استفاده بکنه. به هر حال این ذکر خدا برتره منش همینه، یاد خدا تأثیرات خاص خودش در وجود عبد میذاره، این عبد قابلیت پیدا میکنه به اون مراحل برسه، پس رجالا بر انسان مرد بشه، مردانگی پیدا بکنه که در برابر این کارها خلاصه کنار نره. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله، تجارت و بیع این نشان دهنده اون عمل خاص دنیاییه، میگه این مردان اینگونه هستن، به چنین مرتبه رسیدن که این کار خاص دنیایی اونا رو از یاد خدا غافل نمی کنه، من اقام صلات و ایتای زکات تا آخر. بله این کلمات امام در این توجیه ذکر و مراتب ذکر مال این مردانه، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، کسی باید تو این خانه وارد بشه، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، نصیب هر کسی نمیشه. حالا ما هم یه توضیح اجمالی میدیم که برای اینکه بیان ایشون از نظر فهم ما لذا باید که مرتبه پایانی و نهایی ذکر اونم خودش پایان نداره، مرتبه سومه و تذکر ذات بی حجاب آیات و اسماء و صفات رفع جمیع حجاب می کنن، یعنی کسی به یاد حق تعالی که او برتر از آیاتشه، برتر از اسماء و صفاتشه، حقیقت مطلق است که اسماء و صفات و آیات خارجی اینها نمودهای کمال مطلق او هستند، به این صورت توجه بتونه بکنه زمینه قلبیش آماده میشه که یار بی پرده تجلی نمایه. اینجا رو بهش میگن تجلی ذاتی حق، پس یک تجلی توحید افعالی داریم که در اثر یاد افعال الهی و آیات اینها با اون خصوصیتی که عرض کردیم، دوم تجلی اسماء و صفاتی که با تذکر اسماء و صفات الهی که فتح مبین گفته می شد، سوم فتح مطلق که محدودیت دیگه نداره، که فتح الفتوح گفته می شود. لذا این یکی از توجیهات و تعبیلات فتوحات ثلاثه هست. خودشون تعبیر تعبیلات میکنن که فتح مطلق در سوره نصر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح، الفتح میفهمه با الف لام اومده، پس رندم نداره، فتح مبین فتح قریب نداره، الفتح. و در سوره مائده آیه 52 و انفال آیه 19 این الفتح آمده در قرآن کریم. اینها فتح قرة العین و عرفا و اولیا است. بله، به هر حال این چنینه، یاد خدای متعال از آثارش این است که خدای متعال از بندهش یاد کنه. خلاصه خدا بی وفا نیست، ما اگر بی وفایی میکنیم از اون و ان غافل و ناسی او هستیم، اما او هیچگاه از بندگانش غافل نیست، همواره فیض هستی میده، فیضشون هستی میده. علاوه بر این یادهای دیگری هم داره خدای متعال، این عنایت‌های ویژه‌ای که خدا به بندگانش می‌کنه، اون یادهای ویژه. اینو دقت داشته باشیم. از کرکم جایگاهشو بدونیم. اون یادهای ویژه رو بیان می‌کنه. نه اینکه اگر ما یاد او نکردیم اون هیچگاه به یاد ما نیست، به طور کلی ما از ما غافله. نه. هیچ موجودی آنی خدای متعال از آن غافل نیست، موجود حضور عند الله داره. اینو ذکر تکوینی برای حق تعالی گفته میشه. متعال این ذکرها ذکرهای خاصه. خدای متعال انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم ذکر الهی را قلبن و عملن و لفظن اونطور که خودش میخواهد داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.